دارم. تو تپش قلب خانه ای و صبر جمیل روزهای سختی. برای همین است که روز میلاد علی مولای قلبها و مایه آرامش خانه دلها را روز پدر نامیدند. روزت مبارک و روز میلاد گل همیشه بهار آفرینش علی آل اعلا فرخ و فرخنده باد.
کعبه تابی پشت بر عالم درخشید، سرزدان ماه تابان که شود همراه خورشید، تا قیامت عهد بستیم که ولی را هم هستیم، شیدای خم قدیری ما از این پیمان مستیم.
این روزا ایده‌ام هستن که برای صحبت با پدراشون مجبورن بر سر مزار پدرهاشون حاضر بشن. بله، پدرای سفر کرده تا نزد خدا هم امروز ملاقات کننده هایی دارن. به سراغشون نرم و آهسته میریم تا ببینیم فرزنداشون باهاشون چطوری درد دل میکنن.
سلام پدر جون، حالت چطوره؟ امسالم بعد از 10 سال که از پیشم تا خود رفتی، روز پدر رو به جای خونت و آغوش گرمت در کنار مزار اطرفشان سپری میکنم. آره، روزت مبارک. روزت تو که هنوز از ورای این زمین خاکی پشتیبان و تکیگاه منی و دعای خیرت هر لحظه در حقم جاریه. آخه اونجا که هستی به خدا نزدیکتری و دعاهاتم نابتر و خواستره. پدر جون، میدونم اونجا که هستی حضورت احساس کردنی تره، عشقت لمس کردنی تر و صدات شنیدنی تر و دلشین تره. پس با اون صدای گرم و دل شفافت بازم برام دعا کن. منو با عشق نگاه کن و با دستای مهربونت در آغوشم بگیر تا با خودم تا خونه عطر مهرتو تمام و کمال ببرم. روزت بازم مبارک، روحت شاد و در پناه حق مورد رحمت و مغفرت و همیشه یادت در دلم مستدام. خدا نگهدار بابای مهربونم.
پدر یادم نمیره مهربونیت، پدر یادم نمیره همزبونیت، پدر وقتی که رفتی من شکستم، پدر حرف خمس حرف جوانیت، پدر وقتی که رفتی من شکستم، پدر حرف خمس حرف جوانیت، پدر پشتم شکست از رفتن تو، پدر شادی تموم شد تو غم تو، پدر اون همه حرفا کجا رفت، همه رفتن بعد از دفتر تو.
روز نوازش های عاشقانه، روز آرامش گرفتن در کنار تکیگاه بزرگی چون پدر، روز زحمت بیمنت، روز عزم راسخ برای آسایش فرزند، روز اراده آهنین در برابر سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات، روز تقدیم دست گل به دست گلی دیگر، روز پدر مبارک. سال روز ولادت مولای موحدان علی علیه السلام و روز پدر بر شما تهنیت و شاد باش باد. در پناه الطاف الهی باشید و خدا نگهدار.
میخوای گل و با سیدی میخوای گل و با
صبحتون بخیر باشه. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز رئیس جمهور و رابین نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان‌های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکل گیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشته. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
À l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart, le 11 novembre 2004, à 3h30.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
صبحتون بخیر باشه، امیدواریم که تا به این لحظه از شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو لذت برده باشید. در ادامه میام برنامه روی ماه خدا رو تقدیم شما می‌کنیم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است
ماه ماه‌های خداست رجب چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است گفتن از رؤیت هلال ماه رجب گفتن از درک روی ماه خداست
روی ماه خدا
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز خوبانی که در ماه رجب ماه عبادت و بندگی با خدای خودتون بهتر و زیباتر از همیشه انس میگیرید و ارتباط میگیرید در ماه رجب دعایی رو به ما آموزش دادن که سراسر لذت و زیبایی و عشق بازی با خداوند کریمه در فراز اول این دعا میخونیم یا من ارجوه لکل خیر ای کسی که من امید دارم به او در هر خیری
یا من ارجوه لکل خیر
دو تا نکته در اینجا باید مد نظر قرار بدیم نکته اول بحث رجا و امید به درگاه خداوند کریمه یا من ارجوه ای کسی که من به او امید دارم در فرهنگ ناب اسلامی ما رو آموزش دادن به این که اهل امید و امیدواری به درگاه خداوند کریم باشیم هیچ وقت از درگاه خداوند کریم ناامید نشیم که بزرگترین گناهان ناامیدی از درگاه خداوند کریم فرمود لا تقنطوا من رحمت الله اگه هر جور گناهی کردی هر جور معصیتی کردی هر چقدر بار گناهت سنگینه اما هیچ وقت حق نداری از درگاه خداوند کریم ناامید بشی هیچ وقت حق نداری از درگاه خداوند رحمان و رحیم مایوس بشی در باب رحمانیت خداوند کریم فرمودن حتی بندگان گناهکار هم از رحمت رحمانی خداوند کریم بهره‌مند میشن در این ماه رجب بدونیم سفره رحمانیت خداوند کریم گسترده است یا من ارجوه لکل خیر فراز دوم نکته دومی که در این قسمت از دعای زیبای ماه رجب داریم خیر بودن هست کسانی که تو زندگیشون گرفتاری دارن کسانی که تو زندگیشون مشکلات دارن کسانی که نه تنها جامعه بلکه تمام جهان رو محتاج امیدواری خدا میدونن بدونن نیازهامون رو گرفتاریامون رو به درگاه خداوند کریم باید بیاریم که بهترین راه امیدواری به این درگاه است هر وقت امیدتون کم رنگ شد یک گوشه خلوتی رو انتخاب کنید با خدای مهربان راز و نیاز کنید